حرفمو بزنم، هی حرف تو حرف نیارم که اوضاع بدتر بشه، طرف مقابلم آروم بشه بعد. اما چی میشه که ایشون میگن ما به هم علاقمندیم ولی تو ناراحتی ها یهو یه حرفایی میزنیم هم دیگر رو ناراحت میکنیم، قبولم نداریم اون حرفا رو. اینجا نشون میده که این آقا و خانوم باید رو خود کنترلشون یه مقدار کار کنن. خود کنترلشون ضعیفه، یعنی وقتی تو هیجانات میاد بالا، هیجانات منفی، اون ترمزی که باید نگه داره من روی مقدار ضعیفه، مشکل در سیستم ترمزه.
پس من فکر میکنم که سلسله برنامه‌ها رو این خواهر بزرگوار شاید گوش ندادن، چون در برنامه‌های قبلی ما اشاره کردیم به بحث قضاوت.
بله.
که همدیگر رو جای، یعنی صندلی رو عوض بکنه.
بله بله.
آقا خودش رو جای خانم بذاره و به جاش فکر بکنه.
بله.
خانم خودش رو جای آقا بذاره. اگه مثلا اون بود من چیکار می‌کردم؟
آره. این خودش یکی از راهکارهاییه که خود کنترلی رو قوی می‌کنه. یعنی اثر عملم رو می‌بینم اونجا. یه تکنیک می‌خوام امروز یاد بدم، تکنیک خیلی خوبیه، تکنیک استار بهش میگن.
استار.
یعنی همون ستاره. STAR. آره ستاره. آره. تکنیک چیه؟ توی رفتارهای عادیتون، میخواید پاشید غذا بپزید، میخواید در رو باز کنید برید، میخواید ماشین رو روشن کنید.
درست.
تو رفتارهای عادی میخوام این کار رو کنید، تو رفتارهای دیگه نه. اول قبل از هر کاری استاپ، یه لحظه وایستید،
خب.
یه لحظه مکس کنید. دو تی فکر کنید دارید چی کار میکنید، تو ذهنتون مرور کنید میخوام چی کار کنم، ماشین رو روشن کنم برم سر کار، بیام سازمان، میخوام پرسمان خانواده اجرا کنم، بعد برم. اینو تو ذهنتون مرور کنید، بعد شروع کنید اون رفتار رو انجام بدید، ماشین رو روشن کنید و حرکت کنید.
خوب.
و بعد از اینکه راه افتادید، اومدید ضبط کردید و کارتون رو انجام دادید، ریویو دوباره مرور کنید، این کاری که انجام دادم خب درست انجام دادم یا نه، غذا رو می‌خواستم بپزم، اینطوری پختم، این کارو کردم. در واقع میخواییم ذهنمون رو نسبت به اون رفتارهایی که انجام میدیم هوشیار و آگاه و فعال کنیم. در واقع اون مکس خیلی مهمه. همین دستت رفت به دستگیره در، یه لحظه واستا، به چی فکر کنم؟ همون کارهایی که میخوای بکنی، نمیخواد به چیزه. میخواییم تأخیر انداختن، فکر کردن، بد انجام دادن، بد راجب رفتار فکر کردن رو تو رفتارهای عادی تمرین کنیم. تو رفتارهای عادی که سخت نیست، هیجاناتمون که به هم نریخته بگیری دستم نبود نتونستم کنترل. وقتی اینو تبدیل به عادت کردی تو رفتارهای عادی، تو رفتارهای موقعیتی به هم ریخته هم همین کارو خواهی کرد.
بسیار عالی.
تکنیکیه که خیلی راحت. آره. و عادی تو مسائل روزمره داریم انجام میدیم.
بله.
ولی میزان ما رو در خود کنترلی بالا میبره.
بعد این یک تکنیک ثابت شده در روانشناسی.
بله بله، مطالعات شده، یه تکنیک علمیه کاملا.
یعنی من اگه الان جستجو بکنم تکنیک،
بله بله، میتونید پیدا کنید. بله
میده. خیلی ممنونم از شما، تشکر از این تکنیکی که بهمون دادید. همسر من به خواهر خودش خیلی کمک میکنه و کارهای اون رو انجام میده، در حالی که خواهرش وضعش خوبه و میتونه یه کسی رو بیاره که کاراشو انجام بده. من به خانومم میگم حداقل شما که اینقدر وقت میذاری حداقل یه حق و زحمه‌ای بگیر دیگه. خانومم میگه مگه من میخوام نوکر خونه‌شون باشم؟ من دارم به خواهرم کمک میکنم. این چالش رو چطور میتونیم در واقع بهش بپردازیم؟ این آقای عزیز مدیریت میکنه.
ببینید، ما روابطمون دو مدله.
بله.
یه سری روابط داریم که انگیزه بیرونی داره.
بله.
یه سری روابط انگیزه درونی داره. روابط که انگیزه بیرونی داره یعنی ما این ارتباط رو برای رسیدن به چیز دیگری برقرار کردیم. رابطه با همکارمون، رابطه با رئیسمون تو اداره، رابطه با راننده تاکسی، رابطه با مغازه‌داری که رفتیم ازش چیزی بخریم.
بله.
بعضی وقتا رابطه با بعضی از دوستانمون. خب رابطه داریم براش به که به یه سری منافع و خواستهایی برسیم، طبیعی هم است. اگر اون منافع توش نبود، پولی، مادی، روانی نبود توش، خب قطع میکنیم، تموم میشه میره. اما یک سری روابط داریم، روابطی که انگیزه درونی داره، از درون برمیاد، برآمده از ذات انسان، به خاطر خود من این کارو میکنم. این گونه روابط بسیار رو سلامت شخصیت انسان اثر داره و اسلام روی این گونه روابط خیلی اهمیت قائله و خیلی تاکید میکنه. مثل رابطه با پدر مادرم. میگه تو رابطه با پدر مادرت معامله میکنی؟ میخوای به چیزی برسی؟ نه، اون هر مشرک هم هست پدر مادرت، تو باید بهش رسیدگی کنی. چرا؟ چرا این کارو کنم؟ اسلام چرا اینطوری میگه؟ این به خاطر سیستم درونی خودته. علت بیرونی نداره که بر اساس علل بیرونی رفتارم رو تنظیم کنم. با همسرم، با شخصیت‌های مهم زندگی، خواهر، برادر، پدر، مادر، همسر، فرزند، روابط بیرونی یا معامله‌ای نیست. ولی روابط با دیگران که شخصیت‌های مهم زندگی ما نیستن میتونن رابطه معامله‌ای و بیرونی باشه. آقا تا وقتی که شما مثلا یه آدمیه باهاش مدتی دوست شدم، آقا رفتارایی داره که خارج از چارچوبه، من اذیت میکنه، خب دلیلی نداره این رابطه رو ادامه بدم،
ترکش میکنم.
ولی پدر مادرم رو چی میتونم ترک کنم؟ نه، نمیتونم پدر مادر رو ترک کنم. این روابط میشه درونی. حالا یه اتفاقی که تو دنیای امروزی افتاده، رسانه هم خیلی اثر گذارن، همه روابط رو معامله ای تعریف میکنه. بعضی وقتا اونقدر ظریف فکر ما رو به هم ریختن از طریق رسانه متوجه نیستیم. ببین، همین که ما همه روابط و معامله‌ای می‌خوایم، احتمالاً خود این مخاطب گرامیمون اگر خودش به پدر مادر یا خواهر برادرش کمک میکرد و همسرش چنین حرفی میزد کاملاً به هم میریخت. ولو خواهر همسر من وضع مالیشون خوب باشه، روابط من با خواهر روابط معامله‌ای دو چهارتایی نیست، جزو روابط اصیله، جزو روابطی که انگیزه درونی داره.
درسته.
پس نباید به همش بریزیم.
پس ما الان به این آقا بگیم به خانمش چی بگه، چجوری باش صحبت کنه؟
به نظر من این آقا، از اینجا شروع کردم، مسئله این آقا اینه که این تفاوت بین روابط بیرونی یا معاملی با روابط درونی یا روابط اصیل باید تفاوت قائل بشن و خوب. اینجا حق رو بدن به همسرشون خوب. که اینجا جای این که من از خواهرم مطالبه پول کنم نیست. اما به نظر میرسه اصل اعتراض این آقا اینه که قاعده‌ای که قبلنم گفتیم، از این خانوم بخواد در این کمک کردن تعادل رو مراعات،
یعنی برای خونه خودش هم وقت
بذاره. فکر میکنم اعتراض آقا در واقع درسته. اینه بیشتر، از خانوم اینو درخواست کنه. ببین، باید تو بین خانوادت، میفهمم خواهرت کمک میکنی، دم شما گرم، چقدر خواهر خوبی هستی، کاش منم یه خواهر مثل تو داشتم، آدم خواهری مثل تو داشته باشه که پشتش خالی نمیشه تو این دنیا، حالش خوبه خوبه. اما شما باید، هنر شما به عنوان یه خانوم متأهل اینه که بین زندگی خودت و روابط با خانواده هستید تعادل ایجاد کنی.
بسیار،
یعنی خواستم اونو شفاف بگیم، نبریم لقمه رو به چرخونی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از اطلاعات خوبی که در این برنامه به ما دادید استاد عزیز. ممنونیم از شما شنوندگان جان که وقت ارزشمند خودتون رو به برنامه رادیویی پرسمان خانواده از رادیو معارف اختصاص دادید. یا علی مدد، تا برنامه بعدی، کانون خانوادتون گرم، دلتون شاد و خداحافظ.
از این فاصله سمت هر جا بری، تمام درا رو به شب وا میشه، تو میری نمیدونی دست تو هم مثل دست من سرد و تنها میشه، تو میری و این خونه دور از نگات یه زندون سرد و ملال آوره، درا باز اما قدم های من نمیتونه از عشق تو بگذره بگذره. تو دیروز و از خاطرت خط بزن، نزار کینه ها تو دلت جا کنن، دلامون تو بیراه ها گم شدن، باید جاده عشق رو پیدا کنن، در آباز برگردین خونه را با خورشید چشمات چراغون کنم، گل خنده ها تو به من هدیه کن، تا باز عشقا تو خونه مهمان کنم.
پدر بزرگ.
کجا میری بابا جان؟ نون تازه گرفتم.
ممنون، مدرسم دیر شده، فعلا خدافظ.
ای بابا چقدر خونه رو گرم کردم. سلام بابا جان.
سلام آقا جون. ای وای، شما چرا زحمت کشیدین؟ دستتون درد نکنه.
چه زحمتی؟ میگم خونه زیادی یکم گرم نیست؟
آره آخه درجه شوفاژ رو یکم بیشتر کردم تا بچه ها سردشون نشه. فکر کنم ویروس جدیده. الانم خاله بتول میگفت تو روستا همه مریض شدن. فکر کنم این وسط گازشون هم قطع شده.
ای بابا حدس میزدم.
یعنی شما میدونستین قرار گازشون قطع بشه؟
ببین دخترم، وقتی اهالی شهرهای بزرگ تو مصرف گاز زیاده روی کنن، بخشهایی که فشار گازشون کمتره ممکنه گازشون قطع بشه.
سلام آقا جون.
سلام بابا جون.
باز رفتی دم پنجره سیگار کشیدی؟ آره
باور کن، فقط میخواستم یکم هوا بخورم.
بابا حداقل حرمت آقا جون نگهدار.
میدونستی به خاطر کارای جنابالی الان خاله بتول و بچه هاش مریضن ها؟
وایسا ببینم الان خاله بتول و بچه هاش به من چه ربطی دارن؟
ده آخه مرد، اگه تو اینقدر پنجره رو باز نمی کردی و خونه سرد نمی شد، منم مجبور نمی شدم برای گرم کردن خونه دمای پکیج رو ببرم بالا تا خونه گرم تر بشه بخورن.
ببینم چی داری برای خودت میگی؟ حالا گازی اونو قطع شده افتاده گردن من؟
شما بهش یه چیزی بگید آقا جون.
ببین آقا جون، ما باید غیر خودمون به فکر دیگران هم باشیم. مثلا به جای اینکه درجه شوفاژ رو زیاد کنیم، لباسای گرمتری بپوشیم یا دریچه ها رو خوب ببندیم.
پنجره رو هم باز نکنیم که دمای خونه کم بشه و با دود سیگار به اطرافیانمون آسیب بزنیم. بله.
ای بابا.
آقا جون، من دیگه قول میدم تو مصرف گاز صرفه‌جویی کنم. آخه خاله بتول و بچه‌های نازش چه گناهی کردن؟
باش من قول میدم تا دیگه به خاطر یه نخ سیگارم نرم پای پنجره که دودش بچه های نازنین رو اذیت کنه.
ببینم، یعنی میخوای سیگارو ترک کنی؟
نه، میرم تو بالکن درم محکم میبندم که دیگه شما اذیت نشه.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عالم مجاهد. در خانه خانواده یزدی داخل شهر اصفهان شور و هیجان برپاست. همسایگانشان هم از شادی آنها خوشحال هستند. قرار است اولین فرزند شیخ علی یزدی به دنیا بیاید. امام جماعت معروف و مورد احترام مسجد اصفهانی ها این خانواده یزدی را دوست دارند. از همان زمان که جد بزرگشان شیخ محمد علی یزدی به اصفهان آمد تا با کشیش جلفای اصفهان مناظره کند و در مباحثه به او فائق آمد، در همان جا ماندگار و بین مردم عزیز شد. برای همین است که شنیدن اولین گریه های نوزاد مردم را هم خوشحال می کند. شیخ علی یزدی صاحب یک پسر شده، نامش را محمد می گذارد. مرحوم آیت الله محمد یزدی.
من در سال 1310 در اصفهان در یک خانواده روحانی که معروف بودند به یزدی یا شیخ یزدی، یعنی پدر بزرگ ما در زمان آقا نجفی معروف که رئیس حوزه علم اصفهان بوده و شیخ یزدی یکی از روحانیونی بوده که در اصفهان به خاطر یک مأموریتی که بهش داده بودن توسط آقای نجفی، در حقیقت یک کشیش مسیحی آمده بوده اصفهان و یک روحانی رو میخواستن که با او بحث بکنه در ارتباط با اسلام و مسیحیت. بعد پدر بزرگ ما به دلیل شهرتی که پیدا کرده بوده توی طلبه های فضلای اون زمان انتخاب میشه و به خاطر کلیسایی که در اصفهان وجود داره ایشون میره و با اون کشیش یک بحث مفصلی داشته.
محمد میان بازی‌ها و شیطنت‌های کودکانه می‌فهمد که چیزی در اطرافش در حال وقوع است. تصاویر در ذهنش ثبت می‌شود. پاسبانی که چادر زنان را می‌کشد و نفرین مادرش. پدر دیگر نمی‌تواند با لباس روحانیت از خانه بیرون برود. لابلای حرف‌های اهل خانواده می‌شنود که مجلس روزه تعطیل است. آیت الله محمد یزدی.
یه پاسبانی یادمه که تو محله ما که در اصفهان معروف بود به محله سید احمدیان، در اون محله دو تا پاسبان بودن که در نوبت خودشون یکیشون خیلی خشن و بد و در حقیقت به نفع حکومت خیلی اذیت میکرد مردم رو و یکیشون در حقیقت در باطن عقیده نداشت و روشو برمیگردون ندیده میگرفت زنها رو، مثلا میرفتن میامدن اینها. من دقیقا سرنوشت نهایی هر دوی اینها رو دیدم در دوران بچگیم که اون وقتی دوران عوض شد و به مقداری شرایط روحانیت باز شد و من خودم دیگه پالتو پوشیده بودم که کم کم آستان طلبگی رو شروع کرده بودم، جنازه اون استانی اون پاسبانی که مردم رو اذیت میکرد کنار خیابون مونده بود، کسی بر نمیداشت تا آخر شهرداری پس از دوست روز اومد برداشت. ولی جنازه اون پاسبانی که رعایت میکرد مردم رو با احترام برداشتن و بچه هاش پیش مردم محترم بودن. من اون دوران رو دقیقا یادمه که چقدر فشار کمد روی روحانیون.
یک روز صبح پدر دستش را میگیرد و با هم بیرون می روند. تا دم مسجد بالا محله می روند. آنجا می ایستد. مسجد مکتب خانه دارد. محمد آداب مکتب رفتن را یاد می گیرد. پدر به مدرسه ها اطمینان ندارد. در خانه درس طلبگی به محمد می دهد. عاقبت یکی از دوستان پدرش به سراغش می آید. مجوز یک مدرسه گرفته در محله جهانباره از همان مدرسه های جدید. به پدر اطمینان می‌دهد که مدرسه‌اش مناسب محمد است و فضای خوبی دارد. سرانجام پدر رضایت می‌دهد و محمد برای امتحان دادن به مدرسه می‌رود. مرحوم آیت الله محمد یزدی.
یه مقداری که اونجا رشد خوندن و نوشتن ابتدایی رو پیدا کردم، نمی‌دونم به چه دلیل علاقه‌مند شدم به درس و بحث طلبگی.
درس‌های پدر کار خودش را کرده. می‌خواهد درس طلبگی بخواند. پدر هم مخالفتی ندارد. اول می‌فرستدش مدرسه کاسه‌گران. کمی بعد به مدرسه ملا عبدالله می‌رود. آنجا یک حجره می‌گیرد تا کمتر زمانش در رفت آمد تلف شود.
کم کم با معلمین مدرسه آشنا شدم و بیشتر توی مدرسه کاسه‌گران که مدرسه اول من بود در طلبگی و بعد مدرسه ملا عبدالله این نصاب و سبیان و جامع المقدمات و کتاب‌های ادبیات اولیه طلبگی رو توی مدرسه این دو تا مدرسه خوندم.
اما آنجا هم برایش کافی نیست. به مدرسه صدر می رود. شیخ حسن نجف آبادی و سید محمد علی ابتهی آنجا صد درس می دهند.
سید محترمی بود به نام آقای سید احمد یزدی، از یزد تازه آمده بود اصفهان یادم هست رفتم پلوی همین آقای سید احمد و به ایشون گفتم که من دلم بخواد برم قم و خلاصه آقام راضی نمیشن و حالا مادر که بدتر ولی پدرم به هیچ وجه راضی نمیشن. من خیلی دلم بخواد برم قم و شما یه جوری پدر من رو راضی کن که من برم قم. همونجا جلوی من به پدرم گفتن که آشیخ علی اگه میخوای آدم بشه و به درد بخوره و آینده ای داشته باشه بذار بره قم. همونجا واقعا به احترام آقای سید احمد پدرم راضی شدن و همونجا جلویشون گفتن که من دیگه مانع نیستم میخواد بره قم. خب بره اب نداره ولی من امکاناتم آخه اون اندازه نیست. گفت بگو امکانات نداشته باشه بذار بره مثل همه طلبه ها بذار بره.
قم را به خوبی میشناسد اما حالا که قرار است اینجا بماند هنوز جا و مکانی ندارد. تا نوبت امتحان 40 روز مانده، 40 روز مقدس برای منتخب بندگی راه حق شدن. به حجرۀ اصفهانی ها می رود و مهمانشان می شود. 40 روز را پشت سر می گذارد و امتحان می دهد.
خوشبختانه قبول شدیم. قبول شدیم و یه حجرۀ کوچکی به ما دادن در فاصله بین دارالشفا و فیضیه، در راه روی دارالشفا و فیضیه یه اتاق کوچکی به ما دادن. 2 نفر بودیم، یک طلبه محلاتی بود و من تتمه 100 هم رو آمدم قم تمام کردم و معلمین به اصطلاح سطح قم همشون صحبت از درس های بورژردی میکردن و فضیلت درس های بورژردی و گفتن سعی کنید بتونید به درس خارجه ایشون برسید. و خب حالا منم چون قسمت عمده سطح هم رو اصفهان خونده بودم بقیهش هم قم تمام کردم، خوشبختانه سطح هم رو تمام کردم و درس فقه مرحوم های بورژردی تقریبا یه بخش مثلا 1/3 از درس فقهی که فرموده بودن گذشته بود که ما توفیق پیدا کردیم درس فقه های بورژردی بریم.
به منبر می رود. منبرهایش گرم است و بحث می نماید. به جاهای مختلف دعوت می شود. در منبرهایش جوانان را با مباحثه و گفتن اوضاع و احوال سیاسی کشور جذب می کند. وقتی فیضیه خونین می شود و امام را تبعید می کنند، از پا نمی نشیند. افشاگری و بحث و منبر ادامه پیدا می کند. حجت الاسلام علی ابراهیمی، رئیس دفتر سابق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
سخنرانی های آتشین ایشون در مبارزه با شاه زبان زد بود و مورد توجه حضرت امام که نقل می کنند در چند شبی که حضرت آیت الله یزدی در همین مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در قم که در جوار حرم حضرت معصوم سلام الله علیها هست سخنرانی می کردن، بعضی از شبهاشو یا حداقل یکی از شبهاشو حضرت امام در پای سخنرانی آیت الله یزدی حضور پیدا کردن و ایشون رو بعدها مورد تشویق قرار دادن.
اخلاق و سیاست برایش 2 ماجرای درهم تنیده هستند. برای همین جلسات درس اخلاقش در مدرسه فیضیه عاقبت حکومت را عاصی می کند. برایش خبر می آورند که تبعید شده به کنگان. کنگان را نمی شناسد اما نگران نیست. حکم تبعید دادند. حکم تیرباران که ندادند. حتما آنجا هم می تواند روشنگری کند. مرحوم آیت الله محمد یزدی.
4-5 نفر ما با یک ماشین و سرباز و تو مسیر هر کدوم رو یه جای پیاده کردن، ما را باید کنگان پیاده کنن. نه آب داره، نه برق داره، نه بهداشت داره، نه درمان داره، نه راه داره، نه هیچی. عده اهل سنت و شاید چند تام شیعه داشته باشه.
حجت الاسلام مجید یزدی، فرزند مرحوم آیت الله محمد یزدی.
پدرم رو کنگان تبعید کرده بودند و مثلا خارک، اینا جاهایی که به هیچ وجه اون موقع اصلا امکان زندگی فراهم نبود که یک کسالتی برای پدرم پیش میاد، ایشون به شدت داشتن آسیب می‌دیدن که مسئول ساواک تماس می‌گیره که خلاصه اگر به دادشون نرسید تا یه ساعت دیگه از بین میره. ساواک فوری با هلیکوپترشون رو از اون منطقه به بیمارستان یکی از شهرها منتقل می‌کنه فوری، چون اتاق عمل میرن، جراحی میشن و دکتر گفته بود اگه یک ساعت دیرتر رسیدن از بین رفته بودن. جاهای بسیار سخت میفرستادن و عرض کردن بازشون ابا نداشتن تو تبعیدی، صحبت میکردن دوبارهشون رو زندان میبردن و به این شکل مبارزه رو ادامه میدادن.
اما این آخرین تبعید نیست. بعد از آن سلسله تبعیدها شروع میشود، از شهری به شهر دیگر. هر جا میرود کارش را میکند. حتی پنهانی به تهران و قم میرود و میآید. گوشش به پیامهای امام است که میرسد و راهشان را روشن میکند.
وارد اسلام آباد که شدیم، بعد از کارهای به قول خودشون اداری نظامی، وارد منزل یک روحانی محترمی که اونجا امام جماعت بودن شدیم. یک امتیازی که در اسلام آباد این بود که سر راه ایران و عراق قرار داشت و دوستانی که میتونستن برن برای زیارت و به عنوان زیارت رفت آمد میکردن معمولا سری هم به ما میزدن، مخصوصا انقلابی ها که میامدن و پیامی میآوردن، پیامی میبردن و به خصوص اونایی که یه مقداری جرأت بیشتری داشتن میرفتن محضر امام و میگفتن که ما مثلا داریم برمیگردیم، اگر پیامی هست فلانی رو میبینیم یا دیگران رو در راه میبینیم پیام میبردن میآوردن و این یک وسیله ارتباط خیلی جدیدی شده بود. از جمله این پیام ما رسیده بود که امسال 15 شعبان عید نیست ولی مسائل برای مردم باید گفت. ما هم خودمون رو آماده کردیم که همه دوستان متفرقه از قم و تهران و کرمانشاه و سرپل ذهاب و خود اسلام آباد رو مطلع کردیم که ما 15 شعبان جلسه ای داریم و تا میتونید همتون بیایید بالاخره تو این جلسه. خودمون رو هم آماده کردیم که اینجا یه جلسه بریم و بعدش هم بریم زندان و انصافا اون شب هم جلسه بسیار خوبی شد و خیلی پر جمعیت، از نقاط مختلف همه آمده بودن. ما هم اون شب بالاخره طبق روال بعد از نماز منبر رفتیم و هرچی دلمون میخواست گفتیم درباره انقلاب و حتی یکی دو سه تا جمله من به شخص شاه هم در حقیقت اهانت شد بهش که در محاکمه نظامی یادآوری کردن، گفتن شما به شاه اهانت کردی و متهم هستی به توهین به شاه. اینا صبح بسیار زود که هنوز هوا تاریک بود ما رو تبعید کردن به از اسلام آباد به کرمانشاه و برای زندان کرمانشاه.
حجت الاسلام مجید یزدی، فرزند مرحوم آیت الله محمد یزدی.
ما اگر پرونده تحصیلیمون رو نگاه کنید تو شهرهای مختلفی درس خوندیم، چند سال مثلا بوشهر تو اون شرایط سخت اون موقع که هیچ امکانی نبود، شاید بعضی از منازل مثلا یه پنکه‌ای داشتن. خدا رحمت بکنه مرحوم ابو تراب آشوری که یکی از علمای بوشهر بود، ایشون پدرم رو به منزل خودش دعوت کرد. در واقع یه تبعیدی که یه جا میرفت مردم وحشت داشتن، هیچ کس جرئت نداشت با تبعیدی صحبت بکنه. اینها میآمدن یه نفر رو میگرفتن میبردن اینجا تبعید میکردن بدون اینکه به مادر من و به خانواده اطلاع بدن که همسرت کجا هستش. مادرم میگفت من گاهی مدت‌ها میرفتم صبح به صبح در ساواک، اونجا مینشستم ساعت‌ها با بچه بغل که بگید همسر من رو بردید، او رو کشتید، زندان زنده است. هیچ اطلاعی نمیدادن تا بعد از ماها، چون تلفن اینها هم که نبود. اگر یک کسی از تبعیدگاه برمیگشت مثلا میگفتن قم رفتی فلان آدرس برو خبر بده که من مثلا زنده هستم تو این شهر تبعیدم فلان آدرس هستم. بعد ما بعدن میرفتیم اونجا مثلا بهشون ملحق میشدیم و اونجا زندگی میکردیم.
فعالیت ها، دستگیری ها و درگیری ها هرچه بیشتر افزایش میابد، گویا زمان به زمان انفجار نور نزدیکتر میشود. و این مستند رادیویی ادامه دارد.
صبح شرحی از تلاوت‌های